با درود خردگان تقدیم می کند. آیا مصدق قیام مردم تنگستان علیه انگلیس را سرکوب کرد؟ نویسنده سامان بختیار، راوی بابک. دکتر محمد مصدق شخصیتی آزادی خواه و میهن پرست بود و نقش مهمی در ملت باوری ایرانیان داشت. اما چند وقتی است که مصدق ستیزان به دلیل منافع حزبی و سیاسی و غیره موارد نادرست و دروغین را علیه این شخصیت محبوب کشور میگویند. اکثر این سخنان ریشه در شایعات بیگانگان درباره دکتر مصدق دارد که مصدق ستیزان آنها را تکرار میکنند. یکی از دروغ‌های آشکار علیه دکتر مصدق این است که در زمان والیگری فارس قیام مردم تنگستان علیه انگلیس را سرکوب کرده است. این در حالی است که تنش‌های مهم و خیانت والی فارس مربوط به سال 1293 بوده و دکتر مصدق در 1299 استاندار فارس شد. پس ربطی به مصدق نداشته است. البته مصدق در هنگام نفوذ خود برخی از راهزنان محلی که می‌توانستند از هر قومی باشند را سرکوب کرده و تنگستان را امن کرده است. نکته قابل توجه این است که حزب توده و احسان طبری این افترا را به دکتر مصدق نسبت داده بودند و متاسفانه بعدها از طریق امثال محمود کاشانی دوباره بازگو شد و اخیراً افرادی مانند علی اکبر رائفی پور این دروغ‌ها درباره مصدق را بازگو کردند. چند سالی است که هر کس بخواهد خودی نشان دهد و خودش یا کانالش را معروف کند دروغی به تاریخ ایران می‌بندد، وگرنه ممکن بود ما تا آخر عمر اسم علی اکبر رائفی پور را نمی شنیدیم، حتی ممکن بود نام محمود کاشانی را هم نمی شنیدیم. در این نوشتار به بررسی اجمالی دوره والیگری دکتر مصدق در فارس و خدمات ایشان در آن دوران می پردازیم و همچنین اشاره‌ای به قیام مردم تنگستان می کنیم. قوام الملک علیه تنگستانی ها. عبدالحسین میرزا فرمانفرما که در ابتدا روابط حسنه‌ای با انگلیسی ها داشت تا اواسط سپتامبر 1920 اوایل محرم 1339 والیگری ایالت فارس را بر عهده داشت. او در ماه مه 1920 شعبان 1338 برای استقبال از سلطان احمدشاه که به سفر اروپا رفته بود به بوشهر رفت و در این زمان افکار عمومی فارس به شدت علیه فرمانفرما برانگیخته شده بود. او در 16 سپتامبر 1920 2 محرم 1339 رسماً استعفای خود را به تهران اعلام و از ارگ خارج شد و قوام الملک و نصیر الملک نیابت ایالت را بر عهده گرفتند. از عمل مصدق علیه تنگستانی ها سر در نیاوردیم و با وجود پرسجو از خبرگان چیزی به دست نیامد. تا آنجا که اطلاع داریم عمل قوام الملک علیه تنگستانی ها خیانت آمیز بود که در جنگ بین الملل اول به نفع انگلیسی ها مرتکب شده بود. او برای 4000 اردونی که دور خود جمع کرده بود مبالغی را از کنسول انگلیس گرفته بود تا در کنار انگلیس ها علیه مجاهدین تنگستانی و چاکوتاهی وارد جنگ شود. خیانت قوام الملک در اتحاد با قوای اشغالگر انگلیس و مقابله با نیروی مشترک مجاهدین و بعضی ایلات و ژاندارمری فارس طوری مزاحم ملیون جنوب شده بود که طی یک اعلامیه رسمی خواستار شدند. هر کس دشمن آسایش شیرازیان یعنی قوام الملک را زنده دستگیر و تحویل نماید در ازای این خدمت 3000 تومان و هر کس او را به قتل برساند مبلغ 10000 تومان از ژاندارمری دریافت خواهد نمود. البته این وقایع مربوط به سال 1293 است و دکتر مصدق در 1299 استاندار فارس بود. پس نکند مصدق ستیزان عمدن دکتر مصدق را به جای قوام الملک نشان دهند؟ اما اگر منظور مذاکرات دکتر مصدق با کنسول انگلیس در شیراز راجع به پلیس جنوب SPR و تنگستانی ها می باشد که جز شرف و حیثیت چیزی برای مصدق نداشته و اعتقاد عمیق او به استقلال مملکت و روحیه ضد بیگانه پرستی وی را به خوبی آشکار می سازد، کافی است در این باره به خاطرات مصدق مراجعه شود. چند جمله راجع به این قضایا را از زبان خود دکتر مصدق مرور می‌کنیم. کنسول انگلیسی به دیدنم آمد و ضمن بحث اظهار کرد مردم فارس از پلیس جنوب متنفرند و ما نمی‌دانیم چه تمهیدی به کار بریم که از این تنفر بکاهیم. و باز پس از چند روز که از تصدی من گذشت آمد و گفت پلیس جنوب را مأمور کرده ایم آن عده از قوانین تنگستانی را که موجب عدم نظم و امنیت می‌شوند تنبیه کنند. که بی اختیار حالم تغییر نمود و چنین استنباط کرد که این تغییر حال به واسطه بینایی بود که او راجب اخلال نظم به وسیله تنگستانی ها کرده است. در جواب سوال او که چرا حالم تغییر نموده، گفتم این بیانات را هر کس می شنید از این هم بدتر می شد. مگر نبود که جلسه قبل شما گفتید مردم فارس از پلیس جنوب متنفرند و باید کاری کنیم که از این نظر بکاهیم؟ اکنون می خواهید آن پلیس انگلیسی جنوب را مأمور هموطنان خود من بکنید؟ هنوز فراموش نشده که قتل شیخ حسین خان چاکوتاهی را که نسبت به یکی از عمال انگلیس دادن، مردم تهران در نقاط عدیده مجلس ختم گذاشتند و او را مثل یکی از شهدای وطن شناختند. از این بیانات مقصودم این نیست که بخواهم تنگستانی ها را از نسبتی که به آنها میدهند مبرا کنم، بلکه میخواهم این تذکر را بدهم که دخالت پلیس جنوب سبب خواهد شد که مردم بر تنفر خود بیفزایند. اما آنچه راجع به شخص من است، در اموری که مربوط به ایالت است نمیباید دخالت کنید. مصدق محمد، خاطرات و تعالیمات به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی 1364، صفحه 124. برهان عبدالله، پاسخ به کجراهه احسان تبری 1368، صفحات 221-222. این نقل قول به هیچ وجه معنی را نمی دهد که دکتر مصدق قیام مردم تنگستان را علیه انگلیسی ها سرکوب کرده است. به قول معروف، برخی از راهزنان محلی که می توانست از هر قومی باشد را سرکوب کرده و تنگستان را امن کرده است. مخالفت مصدق با انگلیسی ها در دوران والیگری فارس. در اوایل اکتبر 1920، اواخر سفر 1339، مصدق السلطنه وزیر عدلیه کابینه مشیرالدوله از اروپا وارد بوشهر شد و به قصد تهران حرکت کرد. هنگامی که به شیراز رسید، هیئتی از اهالی شیراز از او خواستند که والی فارس شود و بالاخره درخواست‌های مکرری که در این زمینه به هیئت دولت تسلیم شد، باعث انتصاب مصدق به سمت والی فارس گردید و در 9 اکتبر 25 سفر زمام امور را در دست گرفت. کنسولگری بریتانیا در بوشهر، جنگ جهانی اول در جنوب، ترجمه کاوه بیات، کنگره بزرگداشت 80مین سال شهادت رئیس علی دلواری، بوشهر 1373، صفحه 121، 122 و 129. و تا کودتای سوم اسفند 1299 در این سمت باقی ماند. مصدق با خدمات خود در استقرار امنیت و جلوگیری از باجگیری متنفذین محبوب اهالی فارس شد و در این مدت همیشه با 3500 تن قوای پلیس استعماری جنوب که در اختیار انگلیسی ها بود کشمکش داشت. این پلیس به صورت یک قوای نظامی متشکل به فرماندهی افسران انگلیسی از آثار قرارداد ننگین 1919 بود که به صورت تحمیلی عمل می‌کرد و مصدق کوشش خود را در عدم شناسایی آن و استرداد هر گونه آثار رسمیت که گذشتگان بدان داده بودند نمود. شیفته نصرالله، زندگی نامه و مبارزات سیاسی دکتر مصدق 1376، صفحات 28 و 29. همکاری مصدق با ایل قشقایی برای ایجاد امنیت در جنوب. با روی کار آمدن دکتر مصدق، سهولت الدوله نیز بخشی از اقتدار از دست رفته خود را به دست آورد. سردار احتشام که مدت 2.5 سال ایل خان قشقایی بود، به هیچ وجه توانایی اداره ایل را نداشت و اختشاش موجود در قشقایی اولیای امور را به فکر انداخت که مسئله سلطه دوله حل و فصل شود، چرا که به اعتقاد اکثر صاحب نظران وی تنها کسی بود که برای تصدی مقام ایلخانی قشقایی از قدرت کافی برخوردار بود. مصدق همان، صفحه 122. ایرجی ناصر، ایل قشقایی در جنگ جهانی اول، نشر و پژوهش شیرازه 1380، صفحات 136 و 137. بالاخره با انتصاب محمد ناصر خان، فرزند ارشد سردار عشایر، به مقام ایلخانی رسمی، عملا زمام امور از نو در دست سلطه الدوله قرار گرفت و مرحله دیگری از تاریخ پرفراز و نشیب قشقایی پشت سر گذاشته شد. همان، صفحه 137. مصدق با حمایت سلطه الدوله قشقایی توانست به سرعت اشرار را دستگیر و زندانی کند. این اقدام با استقبال گسترده مردم فارس مواجه شد، زیرا امنیت راه‌ها و بسیاری از شهرهای جنوب فارس برقرار شده بود. با این پشتوانه تازه، مصدق با جدیت و تلاش بیوقفه به اصلاحات خود ادامه داد. آشتی و سازش میان دو چهره اصلی ایالت، قوام الملک و سلطة الدوله قشقایی، برقرار کردن امنیت در راه‌ها و نقاط مرزی، اصلاحات پیگیر و منظم در سازمان و تجهیزات قوای نظامی فارس، کنترل حوزه عمل و اختیارات پلیس جنوب، تأمین حقوق معوقه کارکنان ادارات، تلاش برای کاهش قیمت اجناس و ارزاق، اهتمام به اقدامات عمرانی از اقدامات دکتر مصدق در دوران کوتاه والیگری فارس ایشان است. موفق و پیروز باشید. پایگاه ما رو در اینترنت دنبال کنید. خردگان.ir